سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند دست کم 26 نفر در پاکستان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش کاملا حق دارد با آنچه و اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. هند صبح زود روز چهارشنبه اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته به دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت تشدید شد. بریگادیر جنرال احمد شریف مدیر عمومی روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری اعلام کرد که هند 24 نقطه را در 6 منطقه هدف قرار داده است و افزود که در این حملات 26 غیر نظامی کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. شریف گفت که پاکستان به این حمله پاسخ خواهد داد. اردوی هند در بیانیه اعلام کرده که اقدامات هند متمرکز و سنجیده شده بود و هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. این حمله واکنش های جهانی را در پی داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در مورد این حمله به او اطلاع داده شده و امیدوار است که این درگیری بسیار سریع پایان یابد. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره این حمله ابراز نگرانی کرده و از هر دو کشور خواسته که از خویشتنداری کار گیرند. وزارت خارجه طالبان نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها بین پاکستان و هند ابراز کرده و گفته است که این وضعیت را به نفع منطقه نمی‌داند. وزارت امور خارجه طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشت که امنیت و ثبات را به نفع کل منطقه می‌داند و از هر دو طرف می‌خواهد که خویشتنداری کنند و مشکلات را از طریق دیپلماسی و گفتگو حل کنند. اگرچه پاکستان متحدی اصلی طالبان به شمار می‌رود، اما روابط بین این کشور و طالبان به ویژه پس از بمباران منطقه برمل در پکتیکا توسط تیاره‌های پاکستانی در سال گذشته پرتنش شده است. در مقابل روابط طالبان با هند خلاف اوایل حکومت طالبان در سال 2021 نزدیک‌تر شده است. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که اگر جمعیت افغانستان 100 نفر باشد، 50 نفری از آنان نیازمند کمک فوری‌اند. اداره ملل متحد امروز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که جمعیت افغانستان اکنون حدود 46 میلیون نفر تخمین زده می شود که تقریبا یک سوم آن با گرسنگی مواجه است. WFP اعلام کرده که برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده ها در 6 ماه آینده به 451 میلیون دلار نیاز فوری دارد. در همین حال ملل متحد نیز هشدار داده که برای اجرای طرح جامع پاسخگویی به بازگشتکنندگان افغان در سال روان میلادی به 64 میلیون دلار برای کمک های مرزی و 350 میلیون دلار برای رسیدگی به نیازهای 600 هزار بازگشت کننده و افرادی آسیب پذیر نیاز دارد. این هشدارها در حال منتشر می شوند که از آغاز ماه اپریل ده ها هزار مهاجری افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند و در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرواند. مقام های پاکستانی در گذرگاه ترخم اعلام کردند که از تاریخ 3 می رانندگان موترهای ترانسپورتی افغان تنها در صورت اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت که ویزه معتبر در اختیار داشته باشند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که اعتبار سند یک ساله ورود به پاکستان موسوم به تا پایان همین ماه به اتمام می رسد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این مورد اعلامیه های در مکان های قابل دید در ترخم نصب شده و برانندگان افغان نیز به گونه شفاهی اطلاع داده شده است. پیش از این نیز تصمیم مشابهی از سوی پاکستان اتخاذ شده بود که تأثیر منفی بر روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور گذاشت. و استرا محکمه ایالات متحده به اداره ترامپ دستور داده تا از تاریخ 12 مه 2025 بررسی پرونده های پناهجویان افغان را از سر گیرد. این تصمیم شامل برنامه پذیرش پناهجویان آمریکا، طرحهای اسکان مجدد و برنامه های تایید سفر نیز می شود. شان ون دایور رئیس سازمان افغان ایواک این تصمیم را یک پیروزی بزرگ برای متحدان افغان در آمریکا توصیف کرده و گفته در صورت اجرای آن نسوید برای ترامپ گامی مهمی برداشته خواهد شد. در حکم استرا محکمه به گونه ویژه خواسته شده که ممنوعیت پذیرش پناهجویان افغان لغو شود و این دستور از تاریخ 12 می اجرایی خواهد شد. قاضی این محکمه تاکید کرده که اداره رئیس جمهور ترامپ باید هر چه زودتر روند بررسی پرونده ها را آغاز کند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. حملات راکتی هند بر پاکستان به ویژه کشمیر تحت کنترل این کشور. پاکستان میگوید که در این حملات 26 غیر نظامی و 46 نفر دیگر زخمی شدند و به این حملات پاسخ خواهد داد. اینکه افزایش تنش‌ها میان این دو کشور همسایه و دارای سلاح هسته‌ای چه تأثیراتی بر افغانستان خواهد داشت از آگاهان پرسیدیم.
اول تأثیر امنیتی، دوم فشارهای اقتصادی، چون ما با پیمانه بسیار بزرگ با پاکستان تجارت داریم و او وقت راه ها را قید بکنه و مشکلات خلق بکنه سبب افزایش قیمت ها در افغانستان میشن و حتی در بعضی مورد میتونه که قحطی را باعث شه.
واکنش های جهانی به این موضوع را هم در این برنامه دنبال خواهیم کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سوئیس ملل متحد میگوید که اداره مهاجرت سوئیس گزارش ها مبنی بر اخراج پناهجویان پشتون تبار افغانستان به دلیل قومیت آنان از این کشور را رد کرده است.
دولت فدرال سوئیس در مهاجرت با تماس با سفارت ادعای روزنامه زلزله کرد مبنی به این که دیپورت شهروندان افغانستان به اساس قومیتشان مورد بر بحث است، این را کاملا به ادعا خوان و رد کرد.
و در کنار مطالب دیگر گزارشی هم درباره استخراج غیر حرفه‌ای معادن در شرق افغانستان خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند دست کم 26 نفر در پاکستان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش کاملا حق دارد با آنچه او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم دهد. هند صبح امروز اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته به دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت تشدید یافت. عطاءالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه ایکس خود گفت که 3 جت و یک طیاره بی سرنشین هندی از سوی پاکستان سرنگون شده است. در بیانیه آمده است که نیروهای مسلح هند عملیات سندور را راه اندازی کردند و زیرساخت‌های تروریستی را در پاکستان و در جموع کشمیر تحت اداره پاکستان هدف قرار دادند، جایی که حملات تروریستی علیه هند از آنجا برنامه ریزی و تنظیم شده بود. در ادامه آمده است که اقدامات هند متمرکز و سنجیده شده بود و هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. همکارم مصطفی سرور واکنش های جهانی به این موضوع را دنبال کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افزایش تنش میان هند و پاکستان را مایه تأسف خوانده. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو پس از حملات هند و پاکستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان با مقام‌های هر دو کشور هسته‌ای گفتگو کرده. هند یکی از شرکای مهم واشنگتن محسوب میشه، چرا که آمریکا در تلاش است تا از نفوذ فزاینده چین در منطقه جلوگیری کنه. در مقابل با وجود کاهش نقش پاکستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست 2021، کشور همچنان متحد ایالات متحده به شمار میره. پاکستان گفته که در واکنش و اقدامات نظامی هند پاسخ خواهد داد. قبلا هند در پی حمله یک گروه تندرو در 22 اپریل که منجر به کشته شدن 26 نفر در کشمیر تحت کنترل هند شد و پاکستان هشدار داده بود که تلافی خواهد کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت واقعا تأسف بار است ما همین حالا مطلع شدیم. به نظر میرسه که مردم انتظار چنین چیزی را داشتن، چرا که این دو کشور مدت هاست درگیر تنش هستند. ترامپ گفت امیدوار است وضعیت هر چه زودتر پایان بیابد. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این وضعیت را از نزدیک زیر نظر داره و گفت که واشنگتن برای دستیابی و یک راه حل مسالمت آمیز به تعامل با دو کشور آسیایی ادامه خواهد داد. او همچنان گفت که با مشاوران امنیت ملی هر دو کشور گفتگو کرده و از اونها خواسته تا مسیرهای ارتباطی را باز نگه دارند و از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. سفارت هند در واشنگتن گفته که مشاور امنیت ملی هند صبح چهارشنبه روبیو را در جریان اقدامات نظامی اخیر قرار داده. در روزهای گذشته واشنگتن از هر دو کشور همسایه خواسته تا برای کاهش تنش‌ها همکاری کرده و به یک راه حل مسئولانه دست یابند. از سوی دیگر چین روز چهارشنبه نسبت به حملات هند و پاکستان ابراز نگرانی و تأسف کرد و از هر دو طرف خواست در برابر افزایش تنش‌ها خویشتنداری و احتیاط به خرج دهند. پاکستان اعلام کرده که در حملات هند دست کم 26 نفر کشته شدند. در این حال هند هم گفته که در پی گلوله باران نیروهای پاکستانی دست کم 8 نفر در منطقه مورد مناقشه کشمیر جان خود را از دست دادند. چین که با هر دو کشور مرز مشترک داره و متحد نزدیک پاکستان به شمار می آید گفته که از اقدام نظامی صبح امروز هند متاسف است و نسبت به تورات جاری ابراز نگرانی کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین لین جیان امروز در بیانیه گفت هند و پاکستان همسایه های جدا ناشدنی هستند و همچنین همسایه های چین هم محسوب می شن. او گفت از هند و پاکستان می خواهند که صلح و ثبات را در اولویت قرار دهند، خویشتنداری نشان دهند و از اقداماتی که وضعیت را پیچیده تر می کنند خودداری کنند.
برنامه را با موضوع افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان ادامه می دهیم. درباره تأثیرات افزایش این تنش‌ها بر افغانستان و منطقه از آگاهان سیاسی و امنیتی پرسیدیم. آنان می گویند که درگیری میان پاکستان و هند می تواند پیامدهای منفی بر وضعیت افغانستان و منطقه داشته باشد. همکارم سنا کاکر در این گزارش با برخی از این آگاهان سیاسی و امنیتی گفتگو کرده.
با افزایش تنش‌ها و درگیری میان هند و پاکستان، شماری از کارشناسان امور سیاسی، نظامی و امنیتی می‌گویند که ادامه این وضعیت می‌تواند با توجه به پیوندهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی افغانستان با هر دو کشور، پیامدهای جدی و منفی بر افغانستان در پی داشته باشد. میرویس آشفته، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، در صحبت با رادیو آزادی نسبت به تاثیرات دوام این درگیری‌ها بر افغانستان هشدار داد و سه بُعد اصلی این تاثیرات را چنین بیان کرد:
اول، تأثیر امنیتی. دوم، فشارهای اقتصادی، چون ما با پیمانه بسیار بزرگ با پاکستان تجارت داریم و او وقتی راه ها را قید بکنه و مشکلات خلق بکنه سبب افزایش قیمت ها در افغانستان میشه و حتی در بعضی موارد میتونه که قحطی را باعث شود. سوم، بحث زیاد شدن مهاجران است.
در این حال افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هیچ کشوری در منطقه از جمله افغانستان از اثرات این تنش‌ها در امان نخواهد ماند.
جنگ و تنش بین هند و پاکستان چیز تازه‌ای نیست و چون افغانستان در منطقه است، پس طبعاً تمام منطقه بی‌ثبات می‌شود. جنگ به نفع هیچ کسی نیست، پس همان قسم که به کشورهای دیگر منطقه خوب نیست، به افغانستان هم خوب نیست.
این در حالی است که وزارت دفاع هند صبح چهارشنبه هفتم می اعلام کرد که 9 موقعیت در خاک پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور را که پناهگاه های گروه های تروریستان خوانده هدف حملات نظامی قرار داده است. بر اساس اعلامیه وزارت، این پایگاه ها محل برنامه ریزی و هدایت حملات تروریستی بر خاک هند بودند. اما اردوی پاکستان اعلام کرده است که در نتیجه این حملات 26 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان جان باخته و 46 تن دیگر زخمی شدند. احمد شریف چادری، سخنگوی اردوی پاکستان، در گفتگو با رسانه ها تایید کرده که نیروهای این کشور حملات تلافی جویانه را بر مواضع هند در منطقه کشمیر آغاز کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در شبکه اکس نوشته که پاکستان حق کامل دارد تا به این حمله بی‌دلیل هند پاسخ قاطعانه بدهد و این پاسخ اکنون در حال اجراست. تنش ها میان هند و پاکستان پس از حمله مرگبار 22 اپریل در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند شدت گرفت. در این حمله 26 تن کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. هند پس از این رویداد پاکستان را به دخالت در حمله متهم کرد و بر انتقام گیری تاکید کرد، اما مقام های پاکستانی هر گونه دست داشتن در این حادثه را رد کردند. در واکنش به این حمله دولت هند اقدامات را علیه پاکستان روی دست گرفت که مهمترین آن تعلیق توافق تاریخی آبهای رود سند بود، توافقی که بر اساس آن جریان آب این رود به سمت پاکستان تضمین شده بود. در پاسخ پاکستان نیز بندر واگه را بسته و اعلام کرده است که همه پروازهای هند را از حریم هوایی خود منع کرده است.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. برنامه همچنان با مسائل مربوط با مطالب مربوط به افزایش تنش ها میان هند و پاکستان ادامه خواهد یافت. در این باره با اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که پیام این حمله هند به پاکستان چیست؟
باور ماست که هند تقریبا از 22 اپریل تا دیروزه در صدر دستی بود که چطور میتونه که امی حمله که اتهامش بر پاکستان وارد است ایرا تلافی بکنه. رایزنی های بسیار زیاد در داخل حکومت هند مخصوصا با نظامی ها و کسایی که اینا در سطح بلند نظامی بودن مشوره های صورت گرفت و در وقت ما ایتو فکر میکردیم که البته جواب از اینا محدود خواهد بود، یعنی پاسخ میتن به این عملی تروریستی در کشمیر، ولی این پاسخشان به معنای یک جنگ تمام عیار در منطقه نخواهد بود. و مطمئن شد که اینا صرف امو جاهایی که گمان برده می شد که در اونجا مراکز امو گروپ های شبه نظامی و افراطیون است اونا را نشانه گرفتن و به این ترتیب اینا نو مرکز در داخل پاکستان که در باولپور، کشمیر و یک شهر دیگه شسته اونجا اینا امو حملات انجام دادن و به این ترتیب راپوری که از پاکستان برآمد اونا تعداد کشتار 16 نفر و زخمی ها را 46 نفر گفتن، ولی دیده شود که این جنگ دامنه پیدا میکنه یا نمیکنه یا ای که امو پاسخ پاکستان به این حمله چی است، در حالی که همکنون پاکستان ادامه میکنه که 5 طیاره جت هند اینا سرنگون ساخته. دیگه در صورتش آغاز یک جنگ در منطقه است.
حتمر سیب پاکستان اعلام کرده که به این حمله پاسخ مناسب خواهد داد. فکر میکنید پاسخ پاکستان چی خواهد بود و در چی حد خواهد بود؟
ما ایتو فکر میکنم پاکستان مراکز نظامی و یا هم مراکز اقتصادی هنده شاید یا به موشک بزنه یا میره بمباران کنه. بر دو صورت اینا چون در داخل هند اوتر گروپ های افراطی نیست، همیشه هر از گاهی در پاکستان عملیات تخریبی انجامتن، به خاطر اینا به چیز از این که مراکز اقتصادی و نظامی هند هدف قرار بتن دیگه جایی نیست که اینا اونا هدف قرار بتن. ولی هند چون به می خاطر که بر دنیا هم نشان بده و بر پاکستان هم بگه که ما در حقیقت مراکز نظامی شما را با مشک نبستیم و مراکز اقتصادی تانا صرف جاهایی را که جا گروپ های شبه نظامی و اوی که امو به اصطلاح هند تهدید می کردن اون مراکز ما هدف قرار دادیم.
اتماس بنوان آخرین پرسش، افزایش تنش‌ها میان این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای چه تأثیراتی برای منطقه و جهان خواهد داشت؟
خب اول با امیدوار هستیم که گسترش پیدا نکنه و جهان هم نمیمانه که به اصطلاح اینجا قدرت‌های بزرگ فشارهای لازم وارد خود ساختن تا این جنگ گسترش پیدا نکنه. و خود حکومت‌های هند و پاکستان هم این را می‌فهمند. هند امروز این را درک می‌کنه که جنگ به نفع انکشاف صنعتی و تجارتی و اقتصادی خود هند نیست. و پاکستان هم این را درک می‌کنه که مشکلاتی که پاکستان با او دست و گریبان است، پاکستان یا را اجازه نمیده که این جنگ ادامه پیدا بکنه، چون پاکستان هم در داخل مشکل سیاسی داره، هم مشکل امنیتی داره و هم مشکل اقتصادی داره.
اسحاق یتمر آگاهی اموری سیاسی و استاد پهنتون بطی گفتگو میکرد. جزئیات کاملی خبرها و گزارش های مربوط به افزایش تنش ها میان هند و پاکستان را میتوانید در وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در سوئیس میگوید که اداره مهاجرت این کشور گزارش‌ها مبنی بر اخراج افغان‌های پشتون به دلیل قومیت آنان از سوئیس را رد کرده است. این سفارت در اعلامیه در شبکه ایکس خود گفته که در پالیسی‌های پناهندگی سوئیس در مورد پناهجویان افغان تغییری نیامده است. همچنان ریچارد بینز، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که مقام‌های سوئیس مسئله اخراج افغان‌ها بر اساس قومیت را رد کردند. پیش از این یک روزنامه سوئیسی گزارش داده بود که مقام‌های اداره مهاجرت این کشور نظریه حساسی را درباره اخراج مهاجران پشتون افغان بر اساس قومیتشان مطرح کردند. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
پس از واکنش‌های گسترده به مطرح شدن نظریه اخراج پناهجویان افغان متعلق به قوم پشتون سوئیس به دلیل قومیت آنان، اداره مهاجرت این کشور این موضوع را تکذیب کرده است. سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در سوئیس به نقل از اداره مهاجرت این کشور گفته که در پالیسی‌های پناهندگی سوئیس در قبال پناهجویان افغان هیچ تغییری نیامده است. در اعلامیه که از سوی این سفارت منتشر شده آمده که دولت سوئیس اطمینان داده که این ادعاها بی‌اساسند. نصیر احمد اندیشه، سفیر و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در سوئیس، روز چهارشنبه 7 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به اساس تماس و تقاضای وضاحتی که این سفارت از اداره مهاجرت سوئیس خواسته بود، دولت فدرال سوئیس، اداره مهاجرت با تماس با سفارت ادای روزنامه امزیزیت مبنی به ای که دیپورت شهروندان افغانستان به اساس قومیتشان یا به اساس قومیت پشتون مورد بر بحث است، ای را کاملا به ادعا خواند و رد کرد.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در شبکه اکس خود نوشته که مقام‌های سوئیس اطمینان دادند که موضوع اخراج افغان‌ها بر مبنای قومیت هیچگاه مورد بحث نبوده است. او در ادامه گفته که این موضوع مهم است، زیرا در افغانستان ارتباط دادن پشتون‌ها با طالبان و صحبت درباره امنیت و حمایت آنها تحت حاکمیت طالبان از سوی هر نهادی که باشد اشتباه تبعیض‌آمیز و زیان‌بار خواهد بود. در این حال برخی از فعالان حقوق بشر از جمله راحله تلاش با استقبال از رد این گزارش ها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بیشتر شاید پشتون ها آسیب ببینن و قربانی بتن و بر علاوه از او تمام اقوامی که در افغانستان هستن آسیب پذیر هستن و ای که ما میریم در یک کشور پناهجوی میشیم یا به این معنی که ما در کشور خود ما امنیت نداریم و او کشور طبق معاهده های بین المللی و حقوق مهاجرت حق نداره که مهاجری که اونجا پناه برده را از اونجا دیپورت بکنه. بنابراین ما استقبال میکنیم از موضوعی که سوئیس رد کردن این موضوع را و طرح را وقتا در موردش حتی بحث نکردن.
این در حالی است که هفته جاری یک روزنامه سوئیسی گزارش داده بود که مقامات اداره مهاجرت این کشور در اسناد خود نظریه حساس مبنی بر اخراج افغان‌ها بر اساس قومیت و ویژه پشتون‌ها را مطرح کردند. سوئیس در ماه حمل سال جاری خورشیدی سیاست جدیدی را برای بازگشت پناهندگان افغان اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان افغان مجرد و سالم که درخواست پناهندگی آنها از سوی دولت سوئیس رد شده و در این کشور خانواده ندارند، ممکن است تحت شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه‌ای که در این مورد منتشر شده آمده بود که این تصمیم به دلیل وضعیت بهتر امنیتی و اقتصادی در افغانستان نسبت به زمان بازگشت طالبان در اگست 2021 اتخاذ شده است. سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که طبق اظهارات اداره مهاجرت این کشور مجرم و تهدیدی برای امنیت داخلی و خارجی سوئیس بودند به کشورشان بازگرداندند.
شماری از تاجران و کارگران معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در شرق افغانستان مدعی‌اند که برخی معادن در این مناطق از سوی تعدادی از مردم محل و برخی شرکت‌های خصوصی داخلی به گونه غیر فنی حفاری می‌شوند. با گفته آنان این نوع کندنکاری به ساختار معادن آسیب می‌زند و جان کارگران را با خطر روبرو می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای انفجار در یکی از معادن در شرق افغانستان آغاز میشه.
صدای انفجار بارود در یکی از معادن نورستان بود که یک تاجر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از شرق افغانستان آن را با رادیو آزادی شریک ساخته بود. او که نخواست در گزارش نامش ذکر شود ادعا می‌کند که در ولایت‌های شرقی به ویژه نورستان و کنر مردم محل و شرکت‌های داخلی تعداد از معادن را به گونه غیر فنی حفاری می‌کنند. او می‌گوید که این روش به ساختار معدن آسیب می‌زند و این نوع استخراج ارزش سنگ‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
کمپرسر ماشینونو سلام خوبه کی او بیا من بمون نادا
با کمپرسر خاص سوراخکاری میکنن و سپس دینامیت کار میگذارن. این داوش باعث درز کردن یا شکستن سنگ ها میشود. سنگی که ارزش 10 میلیون دارد ممکن است بنس یا کمتر فروخته شود.
وای میافزاید که این روش حفاری حوادث زیادی را بدنبال دارد. او مدعی است که تنها در نورستان تا چند سال گذشته 5 تا 6 نفر در نتیجه کندنکاری های غیرفنی معدن جان باختند.
تقریبا منظمات یکی یا 15 نفر بوری
خود. تا جایی که بیاد دارم 5-6 نفر تا حال جان باختند. در کنر هم آمار تلفات این موارد بالاست.
تلفات هم رسید بلید.
یکی از کارگران معدن در نورستان به شرط عدم افشای نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در اثر انفجار هنگام حفاری معدن زخمی شده است.
زخمی شویم.
وقتی سوراخ‌کاری کردیم و سرنگ پرانی شد، دینامیت‌ها ناگهان منفجر شدند و من زخمی شدم.
با من خلاص شد.
با گفته او مرحله باز کردن تونل در معدن بسیار حساس است. با سوراخ‌کاری های بزرگ و پر کردن آنها با بارود و سپس انفجار آن صخره ها شکستانده می شود. یک منبع دیگر نیز حفاری های غیرفنی در ولایت های شرقی را تایید کرده و تصاویر از افراد زخمی را به رادیو آزادی فرستاده که به ادعای او آنان اخیراً هنگام حفاری یک معدن در ولسوالی چپدره کنر آسیب دیدند. مصاحبه شوندگان از حکومت طالبان می خواهند تا نظارت فنی و جدیتر بر معدن اعمال کند و شرکت های قراردادی را مکلف و آموزش ایمنی برای کارگران بسازد. ضیاءالرحمن مومند، سخنگوی اتاق معادن و صنایع در نورستان و کنر، حفاری های غیرفنی را در این ولایت ها تایید یا رد نمی کند. اما در مورد زیان های حفاری غیرفنی چنین می گوید.
اگر که معادنی به طور غیر مسلکی استخراج شون، ممکن است به مردم تلفات جانی وارد شود. زیر افراد غیرفنی به اصول ایمنی توجه نمی کنند. دوم، محیط زیست آسیب می بیند. ممکن است در نتایج استخراج غیر مسلکی درختان و منابع آب آسیب ببیند یا حتی از بین بروند.
شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع افغانستان و همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد. عبدالقادر مطفی کارشناس امور معدن و سخنگوی پیشین وزارت معدن در نظام جمهوری مخلوع می گوید که از گذشته استخراج سنگ های قیمتی توسط شماری از مردم محل با ابزارهای ابتدایی انجام می شد، اما اکنون ضرورت به اقدام فنی و اصولی استخراج معدن وجود دارد. او به رادیو آزادی گفت
شرایط اقتصادی ضرورت داره که ما از مسئولیت فراگیر به وجود بیاریم، مسئولیت بین المللی استخراجی را که در اونجا منافع اقتصادی، منافع اجتماعی و منافع دراز مدت زیربنایی تامین شود.
با وجود قراردادهای اخیر طالبان با برخی شرکت‌های خارجی، انتقادها همچنان باقی است. برخی منتقدان میگویند که بهبود قابل توجهی در چگونگی استخراج معدن سنگ‌های قیمتی دیده نمی‌شود. گفته می‌شود صورت منابع طبیعی افغانستان ارزش نزدیک به 3 تریلیون دلار دارند. شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله پوهان محمد بشیر دودیال استاد پیشین پوهانتون بر این باور است که معادن سرمایه ملی اند و باید با رعایت مسئولیت کارگران از آنها استفاده اصولی صورت گیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 15 از جغرافی سنف 10. خیلی خوشحال هستم که با هم یک سفری از درس‌های جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و انشالله که به خیر خوبی تا سنف 10 رسیدیم و انشالله سنف 11 و 12 رو هم بسیار با موضوعات جالب و بسیار با موضوعاتی که شما اصلا تا هنوز نشنیدین خواهیم خواند. امروز هم موضوعاتی رو میخوانیم که درباره اقلیم، بزیشبات ها و عوامل مؤثر که در اقلیم هستن، همه این موضوعات را امروز قرار است با هم یک جای میخوانیم. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. خب در نخست اقلیم را تعریف میکنیم که ما اصلا رفتم که اقلیم را خوانده، مثلا اقلیم آسیا، بعد و اقلیم افغانستان و اروپا و امریکا و افریقا، استرالیا، همه اینا رو خواندیم، با اقلیم شما آشنایی دارین و حالا یک تعریف کلی از اقلیم را می‌خونیم که چگونه هست. خب اقلیم از کلمه لاتین کلایما گرفته شده که به معنای میل یا زاویه را میده، که این میل هم عبارت از زاویه میلان محور زمین نسبت به سطح مدار که باعث میشه شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه های متفاوتی تابیده شود. اقلیم به طور کلی مجموعه از پدیده های جوی است که در یک منطقه خاص اشاره میکنه که زمان و مکان مشخص و ویژگی خاص خود داره. و این تعریف اقلیم شناسا را از مترولوژی که پدیده های جوی به صورت کوتاه مدت هسته متمایز میکنه، که یعنی اگر ما در نظر بگیریم شب و روز را میگیم آب و هوا چند درجه است، میگیم که امروز آفتابی است، درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد است، یا امروز میگیم که امروز برفی است، درجه حرارت منفی 5 است. اینا چی است؟ آب و هوا است، ولی اقلیم فرق میکنه. اقلیم تای 30 الی 50 سال را که بررسی میکنه، وضعیت یک منطقه را، وضعیت آب و هوا یک منطقه تای 50 سال را بررسی میکنه، شب و روز را بررسی نمیکنه. و عوامل مؤثر که بالای اقلیم تأثیر گذار هست که دانشمندان اینا را به عوامل مانند درجه حرارت، بارش، رطوبت هوا، فشار جو، سرعت و جهت باد و همچنان میزان تابش خورشید تقسیم کرده، که عوامل بالای یک منطقه، بالای اقلیم یک منطقه تأثیر دارد. خب اگر حرارت را بررسی کنیم، حرارت منبع اصلیش تابش آفتاب است که نور خورشید یا انرژی آفتاب در یک ثانیه 300,000 کیلومتر را طی میکنه. اگر ما بگیم در یعنی که 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه را فاصله را طی میکنه، که تا هنوز هیچ چیزی به اندازه سرعت، هیچ چیزی کشف نشده که به اندازه سرعت نور باشه. و همچنان وقتی شعاع آفتاب بالای زمین میزنه، در هر سانتی متر مربع 2 کالری حرارت تولید میکنه، که حرارت به نظر به وضعیت توپوگرافی فرق میکنه، نظر به روزانه، در نظر بگیم شب و روز، یا در نظر به فصل ها تابش نور خورشید و انرژی تولید میکنه متفاوت هستن. و تغییرات حرارت بر اساس ارتفاع و زمان را در نظر بگیریم، ارتفاع و درجه حرارت با هم رابطه معکوس دارند. هر چقدر که ارتفاع بالا باشه درجه حرارت کم میشه، هر چقدر که ارتفاع کم باشه درجه حرارت بیشتر هست. و تغییر حرارت بر اساس زمان هم در اثر فصل ها و شب و روز هست، که مثلا روزانه هوا گرمتر است، شب سردتر هست. و فصل ها مثلا تابستان گرمترین هست، بهار و خزان معتدل هستن و زمستان سرد هستن. اینا تغییرات حرارت به اساس زمان هستن و فصول سال و تابش آفتاب، چون که اگر ما در صنف هفتم هم درباره این موضوعات بحث کردیم که زمین به دور خورشید در یک مدار بیضوی حرکت میکنه که این مدار بیضوی نزدیکتر فاصلش که 147 میلیون کیلومتر بود، دو فاصله تابستان قرار داره که هوا نسبتا گرم میشه و زمستان مدارش دورتر هست و فاصلهش از آفتاب دورتر هست که باعث سردی میشه و فصلهای بهار و خزان نسبتا در هوای معتدل قرار در فاصلهشان یکسان هستن، نه زیاد دور هستن نه زیاد نزدیک هستن و به دلیل آب هوایش معتدل هستن و همچنان فشار هوا و جریان باد. فشار هوا به وزن کتله هوا در سطح زمین گفته میشه که یه فشار تحت تاثیر حرارت، حرکت وضعی زمین و ویژگی های جغرافیایی مانند کوه ها یا برجستگی ها و کرویت زمین و وجود خشکه ها و آب قرار دارن که مناطقی که فشار زیاد باشه حرارتش زیاد باشه فشارش پست است و مناطقی که حرارتش کم باشه فشارش زیاد هست. یعنی که فشار و درجه حرارت هم با یکدیگرشون رابطه سرچپه داره، رابطه معکوس داره که حرارت زیاد فشار کم، فشار کم حرارت زیاد هست و ارتفاع هم با فشار رابطه داره که در هر ارتفاعی 10 کیلومتری فشار هوا تقریبا 100,000 برابر کمتر از سطح زمین میشه و همچنین جریان بادها با فشار چگونه رابطه داره. یکی بادها دائما از مناطقی که فشارش بلند باشه به مناطقی که فشار کم باشه در حرکت هست که در مناطق کوهستانی جاذبه و فشار به هم به دو عامل یک ارتفاع و جریان باد تأثیر داره. همچنین وضعیت باد اگر در نظر بگیریم مراکز فشار و سرعت بادها، بادها از مناطق فشار بلند به مناطق فشار پست یا مناطق فشار کم در حرکت هستند و سرعت باد به میزان اختلاف فشار بین مناطق بستگی داره که هر چی اختلاف بیشتر باشه بادها سریعتر حرکت میکنه. اثر قوه کوریولیس چگونه هست؟ یه میگه که این قوه باعث انحراف بادها میشه. در نیمکره شمالی بادها به سمت راست حرکت میکنه و در نیمکره جنوبی به سمت چپ حرکت میکنه که این انحراف به نام اثرش هم چیست؟ قوه کوریولیس هست. و انواع بادها را که ما در نظر بگیریم، یکی بادهای غربی هست که در نیمکره شمالی بین عرض بلدهای 30 تا 60 درجه میوزه، جت استریم هست که در ارتفاعات 10 تا 12 کیلومتری در طبقه تروپوسفیر حرکت میکنه، سرعتش بین 4.5 تا 530 کیلومتر در ساعت هست. همچنان بادهای استوایی و قطبی هست که شامل بادهای تجاری، بادهای موسمی و بادهای قطبی هستند و بادهای محلی است مانند بادهای پروان و بادهای 120 روزه هرات است که در مناطق مختلف نظر با فشاری که در اون مناطق هست فرق میکنه. همچنان این باد جریان بادها به شدت و تغییرات اقلیمی یک منطقه تاثیر زیادی داره و رطوبت بارندگی را ما در نظر بگیریم، بخارات آب از طریق تبخیر آب از سطح اقیانوس ها، بحرها، دریاچه ها، مناطق مرطوب و تروپوسفیر این زمین منتقل می شود و 1-2% از جو زمین را هم بخارات آب تشکیل داده. بخارات آب به شکل گاز هسته و وقتی که در هوا در آسمان برن، در هوا برن، اونجا باعث میشه که این ذرات با هم دیگهشان یک جا شده و به شکل قطرات باران دوباره پس به زمین برمیگرده. و انواع رطوبت اگر بخوانیم، روی یکی رطوبت نسبی هست که میزان بخار آب که در هوا نسبت به حد اکثر مقداری که در اونجا باشه دمایش زیادتر هست. همچنین یک نقطه شبنم هست که درجه حرارت که در اونجا بخار آب شروع به تبدیل شدن به مایع میکنه او رو به نام نقطه شبنم یاد میکنه. همچنین رطوبت مطلقه و مخصوصه هست که به ترتیب مقدار بخار آب که در هوا هست نسبت به حجم های رطوبت متفاوت هست. اینا که هست رطوبت مطلقه و رطوبت مخصوصه هست. و عمل تبخیر و چرخه آب را در نظر بگیریم، یه رو به نام هیدرولوژیک هم میگه یا هیدروسایکل هم میگه که آب ها همیشه در حال چرخش هستن. مثلا آب ابر تبخیر میشه میره آسمان، از آسمان اونجا به باران یا برف تبدیل میشه، دوباره به سطح زمین میرسه و دوباره به سطح زمین دریاها تشکیل میده. دریاها میره به اقیانوس ها یا ابر میرسه که باعث بارندگی، باعث بازم از ابر در آسمان میره. این چرخش آب میگه یا هیدروسایکل میگه. خب بارندگی، بارندگی شامل باران، برف، ژاله هست که به اثر جذبی و اثر جذبی زمین بر روی سطح زمین سقوط میکنه که اینا از قطرات باران و برف از ذرات کوچک گردخاک تشکیل شده که هسته مرکزی بارش تشکیل میده و این هسته های مرکزی که هست بخارات آب در اطراف او جمع میکنه و به نقطه شبنم که میرسه دوباره به سطح زمین پس میایه. و انواع بارندگی یکی با انواع کنوکشن یا کنوکسیون هست که زمان رخ میده که هوای گرم در یک منطقه بلند باره و به دلیلی که ارتفاعات هسته سرد شد و به حالت اشباع میرسه که موجود بارندگی میشه که بیشتر در مناطق استوایی رخ میده. و همچنان بارندگی کوهستانی هست که بیشتر در هوای مرطوب در طرف کوه ها، هوای مرطوب که در طرف کوه ها حرکت میکنه که یه با جبهه های متفاوت برخورد میکنه و باعث بارش میشه. همچنین بارندگی سایکلونی یا جبهه ای هست که بارش هایی که در اثر برخورد سیستم های جوی مختلف سایکلون ها و جبهه ها تشکیل میشه که بارش ها در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت هست و نقش مهم میده بخشی اقلیم و وضعیت آب و هوا یک منطقه تاثیر داره. بارندگی مناطق کوهستانی و جبهه یکی بارندگی مناطق کوهستانی که هستن، اونجا در مناطق بیشتر هوای مرطوب که به ارتفاعات بلند میرسه اونجا سرد میشه و باعث میشه که بارندگی در مناطق کوهستانی یا به شکل سر سردی به شکل برف پایین بیاید که نمونیش در افغانستان ورود جبهه سرد سایبری هست که در مناطق هندوکش باعث برفباری میشه. همچنین بارندگی جبهه هست که به خاطر تغییرات فشار هوا، فشار بالا یا پایین در منطقه به وجود میاد که در مناطق معتدله تحت استوای تحت قطبی بیشتر رخ میده. و همچنان زمانی که هوا از منطقه فشار بلند و منطقه فشار پایین باشه حرکت میکنه، تغییراتی باعث میشه که باعث بارش میشه که معمولا زمانی که مرکز فشار پایین در حال پیشرفت است بارندگی در مناطق ایجاد میشه. و همچنان که موضوعات را که ما امروز خواندیم، موضوعات درباره زمین و همچنان درباره ای که چگونه بارش صورت میگیره انواع بارندگی را خواندیم و موضوعاتی که از قبیل بارندگی های جبهه‌ای و کوهستانی هست و در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته، اینا از موضوعات بود که امروز خواندیم. و همچنان ما در جلسه های آینده و همچنان در کتاب جغرافی سندوده هم موضوعات شبیه ایرنا را میخوانیم. مثلا یکی سایکل آب هست، همچنان مناطق فشار بلند و فشار پایین همه اینا را میخوانیم. و همچنان ما در صنف دهم که خواندیم مناطقی که در افغانستان برفباری داره، باران داره، اقلیم افغانستان را در کل بررسی کردیم و گذشته از او اقلیم قاره آسیا، امریکا، اروپا، افریقا، همه اینا رو ما درباره اینا صحبت کردیم و حالا هم یک برداشت، یک سفر کوتاهی در این موضوعات کردیم. و همچنان درباره اقلیم خواندیم که افغانستان هم ما خواندیم، بعد از دیگه مناطق جهان را افغانستان خواندیم که به شش منطقه که ما اقلیم افغانستان را در دو کتاب، یک کتاب صنف هفتم و همچنان در کتاب صنف دهم هم در صفحات نخستین کتاب ما درباره اقلیم های افغانستان صحبت کردیم که اقلیم افغانستان را به شش منطقه تقسیم کردیم که این مناطق نظر به جزئیات خاصی که داره، شرایط خاصی که داره، متفاوت هست. مثلا مناطق کوهستانی، تندرهای آلپی، مدیترانه‌ای، مناطق استیبر داریم. اینا کلا از مناطقی هستن که درباره اقلیم بحث کردیم. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم و در آخرم کارخانگی که بر شما اومده کردیم، کارخانگی یه بار گوش کنین که چیگونه هسته. اولینش عامل مهمی که مسیر حرکت بادها رو کنترل میکنه کدام هسته؟ دوم عناصر اساسی اقلیم کدام ها هستند و سوم در مورد حرارت چی میدانید؟ درباره این سوال شما تحقیق کنید، جوابشون را پیدا کنید. ببینید این سوالا را شما میتونید که فقط با گوش کردن یا خواندن مجموعه های درسی که ما آماده کردیم به این سوالات دست پیدا کنید که بسیار به آسانی میتونید نور پیدا کنید و همچنان این مرجع یا منبع کتابی که ما با شما درس میدیم کتاب جغرافی های مکتب هست که شما میتونید از جغرافی به کتاب جغرافی مکتب هم مرور کنید و جوابای اینا رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه پنجم از جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافی را با هم یک جایی بخوانیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب امروز قرار است درباره حمل و نقل هوایی و همچنان درباره پست در افغانستان، تلفن و موبایل در افغانستان و همچنان اینترنت، ایمیل و فکس درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. خب از درس گذشته ما شهرهای کندوز بدخشان باقی مانده بود، بیاین که بخونیم. شهرهای کندوز قندهار، کندوز بدخشان در شمال شرق افغانستان واقع شده که از ولایت های کندوز و بدخشان امتداد داره و مناطق کوهستانی و دره های زیبا عبور میکنه. از لحاظ اهمیت تجاری و گردشگری بسیار جاهای خوب، جای بسیار خوبی هست که محصولات زراعتی و معدنی بدخشان را به بازارهای کندوز و دیگر ولایت‌ها انتقال می‌دهد و همچنان از لحاظ گردشگری چون که ساحه تاریخی و مناطق بسیار زیبایی که در پامیر و واخان وجود دارد از لحاظ توریستی و گردشگری هم جای بسیار خوبی هست. ویژگی‌هایش اگر در نظر بگیریم، ویژگی‌هایش است که از کوه‌های بسیار مرتفع و از رودخانه‌ها یا دریاهای بسیار زیبا عبور می‌کند و همچنان از لحاظ چشمانداز های طبیعی شامل دره ها و جنگل ها و مناطق مرتفعی که اینجا وجود داره هم میتونیم از اینا یاد کنیم. و چالش هایی که وجود داره، نظر به زیبایی هایی که کوه های بلندی که داره، ولی در زمستان راه عبور و مرور از این مناطق بسیار سخته چون که از کوه های بلند برفباری هست که نمیتونن به خوبی انتقال کنن و همچنان دشت هاییش هم زیاد ناهموار هست و فاصله ای کندوز بدخشان که هست این شهرها به حدود 300 کیلومتر میرسه که از کندوز تا مرکز بدخشان، از کندوز تا فیض آباد است که 300 کیلومتر طول داره. خب میرسیم به حمل و نقل هوایی. خب در نخست تاریخچه ترانسپورت هوایی، حمل و نقل هوایی را در نظر بگیریم. حمل و نقل هوایی در افغانستان زیاد نسبت به دیگر کشورها زیاد قدیمی نیست که تازه هسته و همچنان نسبت به دیگر راه ها پر هزینه تر و گرانتر هم هسته چون که بسیار اموال و اشخاص بسیار به آسانی و در وقت کم انتقال میده و همچنان اگر اینا را از لحاظ تاریخی در افغانستان اگر در نظر بگیریم، در آغاز هوانوردی در سال 1306 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان آغاز شد که اولین پرواز تا یک طیاره کوچک روسی بین کابل و ترمز شوروی بود و در سال 1317 هجری شمسی پرواز یک طیاره لوفت خونزا از برلین، هرات، کابل و بعدم به ژاپن هم سفر کرد که پرواز خارجی افغانستان که از برلین اومد داخل خاک افغانستان و بعد به ژاپن رفت و همچنان در گذشته از در افغانستان چندین شرکت های هوایی هم ایجاد شد که یکی از اینا آریانا افغان هوایی شرکت یا در گرد فارسی بگیم آریانا افغان هوایی شرکت است که برای حمل مسافران اموال ایجاد شده و در سال 1335 هجری شمسی ریاست هوانوردی ملکی ایجاد شد و همچنان در افغانستان چندین در میدان هوایی های جوشت که برای همچنان اینا بین الملل بسیار پیشرفته هست که در ولایت های کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد این مناطق میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده و همچنان میدان های هوایی کشورک در نظر بگیریم در سال 1335 هجری شمسی در موسسه هوانوردی ملکی جهان افغانستان وارد شد و وظایف عمدهش که است مراقبت از میدان های هوایی هست و همچنان نصب دستگاه های مخابره و وسایل هوانوردی. وقتی که وارد موسسه شد کمک ها را خود این موسسه برای میدان های هوایی میکنه و همچنان اجرای مقررات هوانوردی و همچنان برای پرسنل مثلا خلبان و همچنان کارگرهای هواپیما طیاره میدان هوایی ها را هم تدریس میکنه، برشان یاد میده که چگونه انجام بدن خوب تربیتی پرسنل ها میشه. و همچنان میدان بین المللی کابل در سال 1339 کار ساختمانش آغاز شد و در سال 1341 ختم شد که ترمینال جدیدش بعد از سال 1388 توسط کشور ژاپن همکاری شد تا دوباره ساختش یا امکاناتش پیشرفته تر شود. و همچنان میدان هوایی های دیگه که در کابل هست، میدان هوایی کابل در سال 2014 به نام میدان هوایی حامد کرزی نام شد و همچنان میدان هوایی قندهار به نام احمد شاه بابا، هرات مزار شریف به نام میدان هوایی جلال الدین محمد بلخی نامگذاری شد. و در افغانستان میدان هوایی های زیاد است، در قندهار، مزار شریف، جلال آباد، قندوز، هرات، در این مناطق میدان هوایی های زیاد است، ولی میدان هوایی کابل میدان هوایی بین الملل هست نسبت به دیگرهایشون مشهورتر هست. و همچنان میدان هوایی جلال آباد قندوز درجه دوم هست که اینا با رنوی قیر شده هست. و اگر اینا را ما در نظر بگیریم، درجه بندی کنیم میدان هوایی ها را، میدان هوایی کابل در درجه اول هست، میدان هوایی کابل، قندهار و هرات اینا در درجه اول قرار داره و در درجه دوم میدان هوایی جلال آباد و قندوز هست و درجه سوم 14 تا میدان هوایی با ترمینال رنوی و خامه هست و درجه چهارم 7 میدان هوایی است که بدون ترمینال است و رنویش هم خامه هست و درجه پنجم میدان هوایی های بسیار ابتدایی که در بعضی از مناطق اعمار شده و همچنان آخرین میدان هوایی که جور شده در ولایت بامیان به نام شیبرتو هست. و اگر ما در نظر بگیریم از میدان هوایی ها دولت درآمد زیاد داره، مثلا از هر طیاره خارجی که از هر فیتون وزنش 500 افغانی ازشان میگیره و همچنان خدمات ترافیکی از هر پرواز خارجی 7500 افغانی میگیره. اگر یک کدام طیاره با مدت 4 ساعت توقف کنه تکس پارکینگ و اخذ میشه و همچنان پروازهای ترانزیتی را در نظر بگیریم، از عبوری از کشور ما عبور کنه به اندازه $400 که در کتاب جغرافیا 20,000 آمده بود، ولی $400 فعلا تقریبا به 30,000 میرسه. یعنی از هر طیاره ترانزیتی که داخل کشور شوه از او $400 میگیره. خب اینا کلشون برای درآمد کشور بسیار مهم هستن. خب میرسیم در قسمت پست در افغانستان چگونه هست. آغاز خدمات پستی در سال 1870 میلادی در زمان امیر شیرعلی‌خان آغاز شد که یک پستخانه را در بالاحصار کابل با نام چاپارخانه هم یاد میشد به شکل ابتدایی جور کرد و بعد از او فقط مکتوب های دولتی و شخصی ارسال میشد که وزن اون به اندازه یک مثقال و دو مثقال بود. با تیکت های پستی ارسال می شد و مشهورترین تیکتش کلشیر بود که یک کنجی او قطع می شد و همچنان اگر مکتوب های دولتی بود اگر روی از او آجیل نوشته می شد او رو به شکل بسیار سریع و مقصد می رسد. و همچنان انتقال مکتوب ها توسط چاپار ها یا پسترسان های اسوار می رسد و توزیع توسط نامرسان ها می شد. و تحولات اولیه در قسمت پست انجام شد در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال 1892 پست کمی منظم تر شد و در زمان امیر حبیب الله خان در سال 1907 پستخانه ها زیاد شد و چاپ تیکت های مخصوص هم در منطقه در زمان امیر حبیب الله خان آغاز شد. و همچنان در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد داغخانه دولتی در پشاور هم اعمار شد و در زمان امان الله خان توسعه های پستی بیشتر شد و مدیریت در بخش عمومی پست، تلگراف و تلفن هم تحت سرپرستی وزارت داخله انجام شد که در زمان امیر امان الله خان پیشرفت های زیادی در بخش پست انجام شد. و در سال 1925 میلادی برای انتقال پست ها از کابل و مشرقی توسط از موتر استفاده می شد. و تحولات که بعدی از سال 1925 تحولات بعدی که جا شد در سال 1928 بود که افغانستان عضو اتحادیه پستی جهان شد و در سال 1944 هجری شمسی ریاست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا پیدا کرد که ایجاد موترهای پستی را ایجاد کرد که توسط او پست‌ها بسیار به شکل آسان و به قیمت کم و در اسرع وقت در جاهایش در مقصدشان می‌رسیم. در بخش تلفن و موبایل در افغانستان، آغاز تلفن اگر در نظر بگیریم در افغانستان توسط یک سیم میسی در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد شد که از محل سکونتش به امیر و برادرش امیر سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر تمدید شد و در سال 1287 هجری شمسی اولین سویچ بورد 25 لینه در برج شمال ارگ نصب شد و در دوره امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی یک سویچ بورد 50 لینه از در پست شاید شمشیران نصب شد که ارتباط تلفنی بین مرکز و شهرهای بزرگ برقرار میکرد و همچنان کابل از طریق تلگراف و مراکز بین المللی هم وصل بود. بعد از تحولات به زیادتر وارد تلفن و موبایل در افغانستان شد که در سال 1328 شمسی یک دستگاه 500 لینه اتومات از کمپانی زیمنس آلمان خریداری کرد و اولین مخابره که مخابره تلفنیک در افغانستان شد بین کابل و پاریس بود. و در سال 1340 هجری شمسی ارتباط با مراکز های ترانزیتی مثلا دهلی، لندن و مسکو هم برقرار شد که تحولات بسیار زیاد در عصر تلفن و مخابرات صورت گرفت و تحول در آنالوگ و دیجیتال و استفاده از ساتلایت ها برای ارتباط ولایتی و بین المللی بعد از تحولات 1340 آغاز شد که افغانستان به در قسمت ارتباطات به یک مرحله دیگر قدم گذاشت. و تلفن همراه یا موبایل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خب در کل اگر تاریخچه موبایل در نظر بگیریم، اولین بار در سال 1980 تا 1980 میلادی استفاده جور شد و استفاده عمومیش در سال 1983 میلادی در شیکاگوی امریکا رواج یافت و کار کردش این بود که امواج کوتاه مایکروویو را با سیاق قدرت کم انتقال میداد و ورود موبایل در افغانستان در نظر بگیریم و شبکه های مخابراتی، شرکت های مخابراتی را من مطمئن هستم که شما با همه اینا آشنا هستین، مثلا ما افغان بسیم و روشن داریم. افغان بسیم و روشن در سال 1382 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد و MTN در سال 1384 هجری شمسی، افغان تلکام اتصالات در سال 1358 هجری شمسی اینا کارشان آغاز کرد و فعلا ما چند شبکه های دیگه هم داریم، مثلا شبکه مخابراتی سلام را داریم و همچنان بعض شبکه های دیگه و پیشماره افغانستان 2093 هست که فعلا این شبکه‌های مخابراتی در سراسر کشور فعالیت میکنن و بعضی جا هم که نمیکنن نظر به شرایطی بسیار دورشان هستن، ولی در کل افغانستان از لحاظ مخابرات فعلا عالی هستن. اینترنت، ایمیل و فکس را در نظر میخوام. تاریخچه اینترنت اگر بررسی کنیم تا سال 1976 میلادی توسط وزارت دفاع آمریکا فقط به خاطر اطلاعات ارسال اطلاعات محرمانه استفاده میشد، ولی در وسط های دهه 1990 میلادی که مطابق به سال 1369 هجری شمسی میشه استفاده اینترنت جهانی شد و تمام مردم ازش استفاده میکنن که اینترنت از انتر از کلمه اینترنشنال یعنی جهانی گرفته شده و نتش از نتورک گرفته شده به معنای شبکه، یعنی شبکه جهانی را انتقال میکنه. و همچنان فواید اینترنت هست که در مدتی کم اطلاعات به مقصد میرسانه و همچنان از یک گوشه دنیا به گوشه دیگه دنیا ارتباط را بسیار آسان کرده و در قسمت آموزش اگر بگیم آموزش های آنلاین است که توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان فعلا تجارت های آنلاین نسبت به تجارت های تجارت حضوری بیشتر رونق پیدا کرده که اینترنت در تمام ساحات کارکرد های خود داره. و همچنان به ادامه اینترنت، ایمیل و فکس را که بخوانیم، فواید اینترنت که از سرگرمی و رسانه هاست به فیلم، موسیقی و بازی های آنلاین و همچنان دروس آنلاین میشه، در قسمت توسعه تجارت تبلیغات صورت میگیره و تجارت صورت میگیره و همچنان صرف جویی در زمان و هزینه هست که بدون کدام این مصرف انرژی یا بدون کدام زیای وقت انجام میشه. همچنان فکس خودش دستگاه هست که پیام ها رو به صورت نوشتاری به گرینده میرسانه که نقش مهمی در ارتباط سریع و رسمی استفاده میشه، ولی بیشتر فکس که ده هست در ادارات و شرکت ها استفاده میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی تون اولی پست چی است؟ دوم تلفن برای اولین بار چی وقت در کشور استفاده شد و همچنان درباره تاریخچه اینترنت بگوییم. این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
آزاده می شوم من هم نوام